شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. اما در سومین روز از مهر، مدارس کشور امروز با حضور رئیس جمهور بازگشایی شد. یکی از مقاطعی که به صورت حضوری برگزار میشه اول ابتدایی. در این باره ارتباط ما با معاون مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برقرار شده. خانم دکتر حکیم‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار عالی، همه همکاران گرامی شما و همه شنوندگان محترم برنامه. من در خدمت شما
متشکرم از شما. خانم دکتر، اطلاع دارید که امسال چه تعداد دانش آموز اول ابتدایی ثبت نام کردن؟ چون اصلا سال گذشته گفته شده بود که عده‌ای به ثبت نام اصلا اقدام نکردن.
درست. خوشبختانه امسال استقبال از ثبت نام خیلی خوب بوده و ما تا الان 1,630,000 نفر دانش آموز کلاس اولی رو ثبت نام کردیم که خب به نسبت ثبت نام های سال گذشته حدود 100,000 نفر افزایش ثبت نام رو نشون میده.
بله. عرضم به حضورتون که خانم دکتر، از بازدهی در واقع دانش آموزان در سال گذشته که به صورت آنلاین کلاس ها برگزار شد هم در واقع آماری وجود داره؟
بله، در خصوص وضعیت یادگیری دانش آموزان، خب یکی از دغدغه‌های اصلی ما بحث یادگیری مهارت‌های سواد پایه برای دانش آموزان دوره ابتدایی خصوصاً.
بله.
پایه اول ابتدایی هست که خب شما مفصل هستید، سنگ زیر در واقع زیرین یادگیری و بنای همه یادگیری‌های بعدی ازش. ما در مقایسه نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته با دو سال قبل که در مشکل شیوع ویروس کرونا رو نداشتیم، نتایجی رو به دست آوردیم که خب خیلی نگرانمون میکنه. ما در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی داریم و با نمرات دانش آموزان رو سنجش نمیکنیم، اما مقیاسهایی داریم که شامل نیازمند تلاش، قابل قبول، خوب و خیلی خوب میشه. در مقیاس خیلی خوب که بیانگر یادگیری کامل دانش آموزان هست، در حالی که در سال تحصیلی 98-99 دانش آموزان ما 70%شون خیلی خوب رو کسب کرده بودن، در سال تحصیلی گذشته این تعداد به 60% رسیده.
این 10% کاهش داشته.
10% کاهش پیدا کرده. و از طرف دیگه به دانش آموزانی که در کارنامه‌شون نیازمند تلاش ثبت شده، یعنی اونهایی که یادگیری ضعیفی در این زمینه دارن، در دو سال قبل درصد ما 2.3 بود، در حالی که در سال تحصیل گذشته حدود 4% ما دانش آموزان رو داشتیم که نیازمند تلاش هستن در درس فارسی پایه اول، و همین ترتیب در دروس فارسی سایر پایه ها هم ما کم و بیش این افت رو داشتیم. اما بیشترین افت رو در پایه اول دبستان در مقایسه نتایج ارزشیابی دو سال گذشته داشتیم که نشانگر مشکلاتی هستش که دانش آموزان باهاش مواجه بودند، علارغم تمام تلاش های خوبی که همکاران ما داشتند. اما اینکه ما فکر کنیم دانش آموز کلاس اولی که هنوز شناختی از معلمش نداره، از محیط مدرسه نداره،
مثلا نشستن پای کلاس آنلاین خیلی هم براشون سخته. بله. بچه ها خیلی هم کوچیکن.
همینطوره. بله. بتونه از طریق گوشی موبایل و صفحه تبلت حروف الفبا رو به خوبی یاد بگیره، مهارت‌های خواندن و نوشتن پایه رو به دست بیاره، خب یه مقدار غیر
درست.
قابله. بله واقعا.
خب حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، قرار شده که مقطع ابتدایی حداقل چند روز در هفته فکر میکنم به صورت حضوری باشه. آیا توی این کلاس‌های حضوری، حالا حتی اگه بخوایم هم حساب کنیم مثلا یک روز در هفته، امکان سرایت ویروس وجود نداره خانم دکتر؟ چون که حالا من یه پیامک برسون بخونم که به 3610 برمون عزیزان فرستادن، گفتن که مثلا روستای ما مجاور تبریزه با کمتر از 1,000 نفر تا حالا 20 نفر کشته کرونا دادن، و اینکه حالا همیشه هم چندی نفر کرونایی دارن، شغل غالبشون هم راننده کامیونه. حالا مدرسه ابتدایی تصمیم گرفته که یک روز در میون 5 ساعت کلاس داشته باشن، اونم بدون امکانات حالا سرویس بهداشتی و آب و اینها، چون خود روستا هم اصلا میگن که آب دائمی نداره و اعلام کردن که امسال برنامه شادم نخواهیم داشت. حالا با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چه تصمیمی قرار هست گرفته بشه؟
نکته اول این که برنامه شاد برای تمام مناطقی که امکان دسترسی به اینترنت دارن برقرار هست، سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش اعلام کردن. بنابراین این که گفته شده که ما برنامه شاد نداریم، به نظر میرسه اطلاعاتشون دقیق نبوده و ما در کنار آموزش‌های حضوری هم مدرسه تلویزیون خوشبختانه از روز پنجشنبه با جشن خونچه‌ها شکوفا آغاز به کار کرد، هم امروز تمام پایه‌ها تدریسشون رو آغاز کردن، هم مدرسه شاد رو داریم. برای دانش آموزان مناطق روستای اشعاری سال گذشته هم ما در این مناطق آموزش ها رو به صورت حضوری ارائه دادیم. به دو دلیل، اولین دلیل این که زیرساخت‌های فناوری مناسب در خیلی از مناطق ممکنه وجود نداشته باشه، مناطق دوردست، و دومین مسئله برمیگرده به عدم امکان همراهی مؤثر والدین دانش آموزان در دور اول ابتدایی. اگر که والدین سواد مؤثر نداشته باشن، امکان این که دانش آموز بتونه بدون حمایت خانواده
خوبی مهارت‌های
سواد رو یاد بگیره، خب این غیر واقع بینانه است. و نتایج ارزشیابی ما هم نشون میده هم در ایران هم در همه کشورهای جهان بیشترین آسیب رو از تعطیلی مدارس کودکان خانواده های کمتر برخوردار دیدن، که
درست.
هم دسترسی کمتری به امکانات داشتن، هم امکان همراهی مؤثر والدین رو برای یادگیری نداشتن، و این نکته حائز اهمیت هست.
خب خانم دکتر، حالا با توجه به همه این موارد که شما فرمودید، باید یه سازوکاری وجود داشته باشه که حداقل این پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه توی مدارس. چون ما همین امروز چندین پیامک داشتیم در این رابطه که حتی در روز اول که حالا بچه‌ها میرن برای آشنایی با معلمشون و حالا کتاباشون رو تحویل بگیرن، حتی کادر مدرسه از ماسک استفاده نکردن.
من فکر میکنم که اگر که گزارش ها مستند باشه، امکان رسیدگی بیشتری وجود داره. بدون استثنا در تمام مدارس کشور ما نظارت میدانی داشتیم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، هیچ گزارشی به دست ما نرسیده که حاکی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باشه. دستورالعمل بسیار دقیقی با همراهی وزارت بهداشت تنظیم شده که به تمام مواردی که لازم هست پرداخته شده، از جمله رعایت فاصله گذاری اجتماعی، متراژ کلاس ها، فضای حیات مدارس و سایر جزئیاتی که در یک پروتکل جامع باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
از اون گذشته خانواده ها هم به عنوان همراهان و ناظران میتونن در کنار کادر مدرسه نظارت میدانی داشته باشن، و خوشبختانه حتی در سال گذشته هم که یک مدتی باز بود، بر اساس گزارش خود وزارت بهداشت گفتم مدارس بیشترین جایی هستن که پروتکل های بهداشتی رو
رعایت امیدوارم که واقعا رعایت بشه.
خب این وجود اگر گزارش مستندی با اسم مدرسه ویدیویی
شما پیگیری میکنی،
قطعا ما پیگیری
بسیار همالی. این که خانم دکتر، ممکنه گفته شده که ممکنه بعد از واکسیناسیون دانش آموزان مدارس به صورت حضوری باشه، ولی دانش آموزان ابتدایی من زیر 12 سال سن دارن و اینکه حالا حتی معاون وزیر بهداشت گفته برای این افراد فعلا برنامه واکسن نیست. قضیه این به چه قراره؟
حالا من وارد جزئیات واکسن خب تخصصم نیست بشن، اما طبق گزارشی که همکاران وزارت بهداشت به ما دادن، در هیچ کدوم از کشورهای دنیا واکسیناسیون برای کودکان زیر 12 سال رایج نیست. دلیلش هم ایمنی بالا این دست از گروه سنی دانش آموزان هست، و
پس فعلا برنامه‌ای نیست دیگه بر بچه‌های دبستانی.
با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها مدارس ابتدایی در سال گذشته هم باز بود، و به دلیل ایمنی بالایی گروه سنی معمولا دستور کار واکسیناسیون برای دانش آموزان وجود نداره. جزئیات موضوع رو من فکر می‌کنم بعد از همکاران وزارت بهداشت بشه.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم دکتر حکیمزاده، باهاتون خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم میخوام اگر نظری دارید حتما به 3610 برامون پیامک کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب بریم سراغ گزارش بعدیمون، این که به زائران اجازه داده شده تا برای بازگشت از مسیر زمینی مهران استفاده کنن. اما پس از اعلام قیمت اتوبوس بازگشت از مرز مهران، دیده شده که قیمت اون بسیار بیشتر از بلیت روزهای عادیه. سازمان راهداری علت این تفاوت قیمت رو به یک سرخالی بودن اتوبوس و دو برابر شدن قیمت مرتبط میدونه، ولی گاهی قیمت بلیت اتوبوس برگشت زائران حتی از دو برابر هم بیشتره. همکارم خدایی،
بلیت 5 میلیونی برای مسیر تهران نجف که مسافتی معادل تهران تا مشهد را دارد، حتی برای برخی شرکت‌های هوایی راضی کننده نبوده و با لطایف الهیلی از جمله یک طرف فروختن بلیت‌ها سوجویی بیشتری را از جیب زائران اربعین پیگیری می‌کنند. اما اتوبوس‌ها هم از هواپیما جا نمانده و در ارتفاع گرفتن قیمت به نسبت خود رکورد‌های جدیدی بر جای گذاشتند. قیمت اتوبوس مهران تا تهران حتی تا 480 هزار تومان اعلام شده است. داریوش باقرجوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری میگوید این قیمت ها را صنف تعیین کرده است.
بحث صنف هست و قطعا دوستان صنف رعایت حال زائرین عزیز رو میکنن. بحث نرخ گذاریه برای ایام خاص بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری در اختیار صنف هست. صنف هم اجازه اچاف نداره، فقط حق داره بر اساس مصوبات موجود نرخ اعلام کنه.
اما آمری رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری میگوید ما از این بلیط ها بی خبریم. جناب آمری، این نرخ بلیط اتوبوس ها از مهران به تهران و شهر دیگه اعلام شده، میخواستم ببینم که این بر چه اساسی بوده این قیمت تعیین شده، چون نرخ ها خیلی افزایشی بوده.
کی اعلام کرده؟
امروز اعلام کردن. من
کی اعلام کرده؟
راهداری اعلام کرده.
نمیدونم.
قیمت بلیط تهران مهران الان مثلا تا 480 هزار تومان قیمت گذاشته شده، در حالی که حالت عادیش مثلا خب خیلی کمتر از این هست.
من خبر ندارم از این جریان.
شما در جریان نیستید اصلا؟
اصلا. حال منم خبر از کجا اومده؟
چون گفتن اصناف خود صنف اعلام کرده، یعنی شما خودتون قیمت میگه نذاشتی؟
من خود صنفم.
یعنی شما این قیمت رو تعیین نکردی؟
ما هنوز خبری از این داستان نداریم.
با این حال مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری میگوید چون اتوبوس ها یک سر خالی مسیر میپیمایند قیمت بلیط دو برابر حساب شده است. شما میفرمایید که اتوبوس ها یک سر خالی میرن. ببینید الان تو عید نوروز که مطرح بوده بازم گفتن یک سر خالیه و بعد 20% اضافه میکنن، 100% اضافه بکنن. خب برای خیلی غیر قابل قبول بود. میگفتن که مثلا طرف تهران یزدم که میره خیلی وقتا اتوبوس ممکنه 5 تا مسافر بیشتر نداشته باشه. خب آیا میتونه پول بقیه رو از مسافر بعدی بگیره؟ یا کامیونا به ما گفتن که مثلا کامیون داره یه سر خالی میره، آیا میتونه پول دو سر کامیونشو بگیره؟
آخر الان اون وسیله‌ای که میخواد از مسیر اصلیش جدا بشه و بیاد مثلا تو مسیر تهران تا مشهد داره کار میکنه، این ماش کمابیش هم مسافر خودش رو داره. حالا بر اساس اون ضابطه فاصله گذاری اجتماعی نرخ گذاریش تعیین شده و داره کار میکنه.
اما حتی اگر دو برابر شدن قیمت بلیط برگشت اربعین به علت یک سر خالی بودن اتوبوس را بپذیریم، باز قیمتی که اعلام شده بیشتر از دو برابر است. از اپراتور یک تعاونی در پایانه غرب تهران قیمت بلیط اتوبوس مهران تا تهران را در ایام عادی پرسیدیم. گرانترین اتوبوس VIP 25 نفره 178 هزار تومان به ما گفته شد.
مثلا یه ماه پیش بلیط تهران مهران چقدر بوده؟
قیمتش 178
تومانه.
VIP البته. VIP معمولی 180
تومان. 180 تومان؟
معمولی بله. یعنی صندلیش جفته، ولی وی آی پی تک سفر تک صندلی 178 تومان.
این وی آی پی 25 نفر.
وی آی پی 25 نفر گفتم دیگه، تک صندلی 178 تومان.
از مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری میپرسیم حتی اگر قرار باشد بلیط های اربعین دو برابر شود، باز هر بلیط اتوبوس نزدیک 100 هزار تومان گرانتر از قیمت دو برابری تعیین شده است.
آقای جوان، حتی اگر ما بپذیریم که برای زائران اربعین به علت یک سر خالی بودن بعد دو برابر حساب کرد، ولی اون نرخی که الان اعلام شده از دو برابر هم بیشتره، چرا که حالت عادی الان بلیط پرسیدیم گرانترین بلیط 25 نفره وی آی پی 178 تومان، دو برابرم بشه 480 تومن نمیشه.
ببینید اصلا بحثی روی این اعداد و ارقام من ندارم ها. عدد مشخصه، عدد تو نرخنامه ها مشخصه، معخذش هم برای افزایش نرخ یک سر خالی مشخصه. هر جایش رو احساس میکنید باز بررسی بفرمایید، هر جایش رو احساس میکنید کمه یا زیاده بفرمایید، ما مجددا بررسی کنیم ببینید.
تجمع میلیونی اربعین حسینی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در جهان اسلام دارد. بدیهی است برخی نظارت ها میتواند نگاه درآمدی برخی شرکت های خصوصی به این سفر معنوی را محدودتر کند.
خب گزارش بود در مورد گران فروشی بلیط اتوبوس اربعین. شما هم اگر که نظری داشتید حتما به 3610 برامون پیامک کنید. در آخر هم براتون یه پیامک بخونم که فرستادید به همین سامانه. گفتید که کارگر ساختمان هستم، برای تمدید پروانه مهارت 3 سال قبل 3000 تومان به اضافه مبلغ کمی هزینه کافینت میدادیم، ولی من 40 روز قبل 100000 تومان برای تمدید اون دادم، هنوز کارت نیومده، اداره پست هم میگه فنی و حرفه‌ای کارت نداره. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف‌های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران پارس، مهد فرش.
قبل از سفر از قفل بودن درب‌ها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبابا گت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، نایت خوب یعنی گوشت ایران.
سلام، چی شده؟ چرا پنچری؟
دست رو لاستیکم نذار که داغونه. این لاستیک دیگه لاستیک بشو نیست. حال لاستیک تو چطوره؟
این لاستیک حرف نداره. آخه نسل جدید لاستیک تیوبلس ایران یاساست. فرمون موتور نرم و راحته، لیز خوردنم تو کارش نیست. آنی ترمز میگیره. تازه 3 سالم ضمانت داره.
گفتی اسمش چی بود؟
ایران یاسا.
ایران یاسا، همراهی مطمئن.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
شرکت آبند پلاستیک نیکان، تولید کننده ظروف بسته‌بندی صنعت رنگ و رسین، مجهز به نوین ترین دستگاه های چاپ افسد 4 رنگ همزمان و لیبل گذاری IML در کشور. آوند پلاستیک نیکان، نامی نیک در صنعت پلاستیک ایران.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرز فراهم می کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
غذای سالم با MGS شروع میشه. وقتی که آشپزی راحت میشه. وقتی که عطر غذا دلنشین میشه. وقتی که پخت غذا عالی میشه. و وقتی که طعم و تازگی غذا حفظ میشه. چون برای ماست، برای خانواده ما، برای هر روز از زندگی ما. پس به زندگی لبخند بزن. ظروف آشپزخانه MGS.
جیک جیک،
خوشمزه.
جیک جیک،
بامزه.
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن.
توی هر خونگی جیک جیک
ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو هستینو با جیک ماکارون.
به نام آفریدگار مهرفزون، سلام بنده و همکارانم رو در بعد از ظهر اولین شنبه پاییز 1400 پذیره باشید. هموطنان عزیزم، با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم از این لحظه تا ساعت 22 و خوشحال میشیم که تا هر زمان که فرصت دارید ما رو همراهی کنید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران بشنوید. چند روز پیش بود که خبری تلخ اما غرورآفرین از خطه خوزستان به اطلاع هممون رسید. جوانی 15 ساله، نوجوانی 15 ساله جان خودش رو به خطر میندازه برای نجات جان یک مادر و دختر در آتش سوزی و متاسفانه دچار سوختگی شد که روز گذشته متاسفانه خبر تلخ عروج این قهرمان ملی قلب همه ایرانیان رو داغدار کرد. امروز در گلزار شهدای روستای بلوتک لندی زادگاه قهرمان ملی علی لندی مراسم تشییع پیکر این عزیز از دست رفته برگزار شده. میخوام الان گفتگو بکنم با همکار گزارشگرمون در استان خوزستان، سرکار خانم باغبانی، که از این مراسم برای ما و شما شنوندگان عزیز خواهند گفت. خانم باغبانی سلام بر شما.
خواهش میکنم. درود بر شما. به نام خداوند مهربان، من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما همکاران خوبم در رادیو ایران و همه شنوندگان و هموطنان عزیزمون. ممنونم که این ارتباط رو با استان خوزستان قهرمان و شهید پرور برقرار کردید تا از عزیزی صحبت بکنیم که امروز در اولین روز ماه مهر جای خالیش در بین دانش آموزان کاملا مشخص و واضحه، اما درسی شد باز هم برای تمام دنیا که ایران و ایرانی، جوان و جوان، کودک، زن و مرد، همه با هم هستن و برای نجات کشور، برای با هم بودن، برای اتحاد، برای پیروزی همیشه هوای هم رو دارن، دست به دست هم میدن و از ارزش‌های ناو ایرانی اسلامی خودشون محافظت میکنن. ضایعه دردناک در گذشته شهادت گونه نوجوان فداکار علی لندی که با ایثار جان عزیز خودش دو بانوی گرفتار در آتش رو نجات داد، در واقع باز هم میشونه دستی از روحیه جوانمردی، ایثار، از خودگذشتگی و شهادت طلبی جوانان و نوجوانان ایرانی و به ویژه خوزستانی های عزیز باشه. خدمت شما همکار محترم عرض بکنم که در واقع علی لندی با نجات جان دو بانویی که مادر و خواهر شهید ابراهیم عزیزی بودند، شهید بزرگواری که در روز 28 اسفند سال 59 به شهادت رسید و به هر حال نشون داد این حرکت بسیار بزرگوارانه، این حرکت عظیم که به قول شما تلخ اما غرور ایرانی رو به همراه داره، که جوانان ما همیشه در صحنه هستن در همه میادین، در همه اتفاقات، هر حادثه‌ای که بخواد در واقع امنیت کشور ما رو به خطر بندازه هستن، حضور دارن و دفاع میکنن حتی اگر جان خودشون رو از دست بدن. اتفاقا در تماسی که از دفتر رهبر انقلاب اسلامی با خانواده در واقع علی لندی، نوجوان غیور ایزه‌ای داشتن، مراتب تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی رو ابلاغ و با خانواده داغدیده در واقع همدردی کردن و در همین راستا بهرام عین اللهی هم که وزیر بهداشت محترم هستن در طی پیامی همدردی خودشون رو به خانواده قهرمان ملی ما اعلام کردن و آقای خلیلیان هم که استاندار ویژه خوزستان هم هستن با حضور در مجلس یادبود زنده یاد علی لندی، این نوجوان 15 ساله ایزه ای، ابراز همدردی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت رو به خانواده ایشون ابلاغ کردند. امروز صبح هم که تشییع پیکر پاک قهرمان ملی علی لندی در همونطور که شما به خوبی فرمودی در منطقه لندی ایزه با حضور مردم و مسئولین انجام شد و پیکر پاکشون به خاک سپرده شد. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم باغبانی. همه ایران به مردم خوزستان و مردم شهرستان ایزه و خانواده بزرگوار علی لندی تسلیت میگن، باشون ابراز همدردی میکنن، یاد و خاطره این قهرمان ملی رو گرامی میداریم و افتخار میکنیم به داشتن چنین فرزندانی. خیلی متشکرم از شما خانم باغبانی، همکار گزارشگرمون از مرکز خوزستان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا شما خداحافظ. از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم. لطفاً با برنامه این شبکه رادیویی همچنان همراه باشید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. هنرمند بود و هنرشناس، فقه می‌دانست و مجتهد بود، اما همچنان حضور در میان مردمان خطه خیش کرمانشاه را بر تدریس و تحقیق در سایر حوزه‌های علمیه ترجیح می‌داد و با عالم و عامی با مشی تواضع و احترام رفتار می‌کرد. در مجالس علمی گفتارش عالمانه بود و در میان مردم عادی زبانش صمیمی و بی تکلف. وجه تمایز او از دیگران به یقین ذوق هنری و استادی در انواع هنرهای اسلامی بود. او را سرآمد ثلث نویسان ایران می دانستند و خطوط زیبایش مزین بود به انواع هنرهای تذهیب و تشعیر و تجلید که زینت بخش برخی از موزه های دنیا است. با این همه هنر اصلی او در زندگی بزرگمنشی، ساده زیستی و رعایت حدود شرعی بود که به آن اهتمام می برزید. این هنرمند و مجتهد نامی آیت الله سید مرتضی نجومی از رویه مناعت طبع و ساده زیستی خود تا پایان عمر حفاظت و صیانت کرد و هرگز از آن عدول نکرد. آیت الله سید مرتضی نجومی
درباره خط و هنر و امثال اینها خیلی صحبت‌های گسترده هست. من در یک رساله نوشتم چاپ شده است به نام عرفان هنری انسان. توی او خیلی چیزهای لطیفی هست، خیلی خیلی چیزها. یک مقاله از من در چاپ شده است به نام بعد معنوی هنر خط. بعد معنوی هنر خط، هر چی شما از زیبایی های خط بخواهید پیدا کنید در اون هست.
سید مرتضی نجومی در سال 1307 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره‌های دبستان و دبیرستان به تحصیل علوم دینی، ابتدا نزد پدر و سپس نزد اساتید شهر کرمانشاه روی آورد. او در سال 1329 برای تکمیل دروس حوزوی به نجف اشرف مراجعت کرد و نزد اساتیدی چون آخوند خراسانی و آیت الله محسن حکیم به ادامه تحصیل پرداخت. آیت الله نجومی در سال 1349 به ایران و به زادگاه خیش کرمانشاه بازگشت و تا پایان عمرش، یعنی تا سال 1388 در آن شهر به تدریس و تبلیغ علوم دینی پرداخت.
حضرت آیت الله نجومی پدری دلسوز برای این شهر و دیار، عالمی، مجتهد، فقیهی، بزرگوار، هنرمندی بزرگ.
شخصیت ایشان، مردمی بودن ایشان، تواضع ایشان، کنار فقرا، با فقرا، رسیدگی به امور مردم،
از لحاظ اخلاقی که از هرمون شمس بود در میان دوستان، با یک خلق و خوی بسیار بسیار مهربانانه و پدرانه، معمولا جاذبه بسیار وسیعی داشت در جذب جوانان.
او قبل و بعد از انقلاب از مبارزین و پشتوانه های انقلاب اسلامی محسوب می شد و در این راه فعالیت‌های زیادی را انجام داد. آیت الله سید مرتضی نجومی علاوه بر فقاهت و اجتهاد، هنرمندی بزرگ در حوزه هنر خوشنویسی بود. او نزد خطاطان بزرگی چون احمد نجفی به تمرین و ممارست پرداخت تا در انواع خطوط اسلامی استاد و در خط نسخ و ثلث صاحب نام شد.
بعضی وقتا کتاب های چاپ سنگی بود اصلا پیدا نمی شد، من با زحمت گیر می آوردم، چون علاقه به اون کتاب داشتم نقصش خودم می نوشتم، این چاپ اصلی را گیر می آنه، این اون خطوط را می نوشتم. یه کسی که نگاه می کرد می گفتم آقا دستت رو خط نذار، می گفت چرا، مگر چاپی نیست؟ بودم نه، خطیه، این خط خودم هستم، این کتاب رو نوشته بودم.
مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی عضو پیوسته فرهنگستان هنر و چهره ماندگار ایران در حوزه خوشنویسی بود. او از برترین های هنر خوشنویسی در دوران معاصر به شمار می آمد و آثار ارزشمندی را در این عرصه از خود بر جای گذاشت.
رساله بعد معنوی هنر خط و رساله تصویر و تمثیل از جمله آثار علمی بر جای مانده از آیت الله نجومی است که مورد استقبال صاحب نظران قرار گرفته است.
مراسم نکوداشت مرحوم آیت الله نجومی با مشارکت بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 و در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
نگین